أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب همطور که اشاره شد، مرحوم خواجه در متن تجرید تنها یک دلیل رو که همون دلیل برهان وجوب امکان با صورت برهان صدیقین رو ارائه کردن. مرحوم علامه در شرح می فرمان مرحوم خواجه این برهانی که اقامه کردن برهان حکماست، اما متکلمین یه برهان دیگری دارند که معروف است برهان حدوث و قدم. ایشون متعرض اون برهان نشدند به دلیلی که خواهیم گفت، از دیدگاه فیلسوفان و یا حتی بعضی از متکلمان متأخر خود برهان حدوث امکان به تنهایی کافی نیست، یا به دلیل اینکه برهان وجوب امکان را قوی تر می دانستند باید به این برهان حدوث و قدم را ذکر نکردند، گفتنی از ضعف اون دیگه مسئله رو تمام میکنه، بنای ما بر اختصاره. یا چنان که مرحوم علامه احتمال دادند، این احتمالم صائب هست، مرحوم خواجه معتقدند برهان وجوب امکان، برهان حدوث و قدم بدون برهان وجوب امکان تمام نیست. حالا من سه احتمال برای فرمایش ایشون خواهم داد، این سه احتمال هم ریشه دارد در کتب کلامی ما، اینو خواهیم گفت. به هر دلیل برهان حدوث و قدم از دیدگاه فیلسوفان دلیل صائب و دقیقی نیست. شاید اون جلسه من اشاره کردم، دوستان باید توجه کنن، حکما نمیگن برهان حدوث و قدم از ضعف اقواس برهان وجود امکان، بلکه میگن نادرست، یعنی دلائل و شواهدشون بر نفی برهان حدوث و قدم، یعنی مقدمات برهان تمام نیست. این نکته رو دوستان توجه داشته باشن، فلاسفه در طول تاریخ، فلاسفه مسلمان در طول تاریخ اساساً بحث حدوث و قدم رو مطرح نکردند مگر اونجایی که در تقابل متکلمان، به تعبیر دیگری مفهوم حدوث و قدم یک مفهوم فلسفی نیست، یک مفهوم کلامی است. فیلسوفان اساساً با واژه حدوث و قدم سر و کاری ندارند و چنان که خواهیم گفت این واژه را از نظر عقلی و حکمی نادقیق می‌دانند. فیلسوف در سراسر بحثاش بدون تعرض مسئله به نام قدم، بدون مسئله تعرض مسئله به نام حدوث، میتواند نظام فلسفی خودش رو ارائه کنه. شاید چندین از شما نگاه کنید در کتب فلسفی هر موقع بحث حدوث است به صورت مستقیم و غیر مستقیم حکیم ما داره متعرض حرف متکلمان میشه. اینم عرض کنم، این که حالا در بحث‌های بعدی مقدار بیشتر اشاره خواهیم کرد، این که فیلسوفان میگن حدوث بر دو گونه است، حدوث ذاتی و حدوث زمانی، باز اینم حرف متأخران از فلاسفه است، اینم در پاسخ به متکلمان گفتن یک جعل اصطلاحه، اونم جعل اصطلاحی که در تقابل با کلامه، نه اصطلاحی که جعل شده و در فلسفه به کار میره و به عنوان یک واژه فلسفی ازش استفاده میشه. اتفاقش هم این بود، کم تو که حالا بیشترم وارد خواهیم شد، فیلسوفان اساساً مفهوم حدوث رو نادقیق میدونند و معتقدن کاربردی در فلسفه نداره، متکلمان اصرار دارند که مفهوم، اصرار داشتند که مفهوم وجوب و امکان مفاهیم نادرستی هستن و ما نیاز نداریم. از این جهت تا قبل از خواجه هیچ متکلمی، حالا هیچ که میگیم اعم اغلب متکلمان، اصلا واژه وجوب امکان استفاده نمی کنند. وقتی یه متکلمان اصرار کردند که ما باید جهان را حادث بدانیم و بنابر نظر حکما جهان حادث نیست، عالم قدیمه، به این منافات با حکم ادیان الهی دارد، فیلسوفان برای توضیح حرف خودشون یه اصطلاح درست کردن که آقا حدوثی که شما میگید دو معنا دارد، یکی حدوث ذاتی است، یکی حدوث زمانی است. حدوث ذاتی از نظر ما فلاسفه همون امکانه. پس حدوث ذاتی هم که میگیم تعبیر و حدوث میکنیم برای که یه خورده با شما متکلمان همراه بشه. حالا اون یه بحثی، حالا فرار از تکفیر، به هر حال برای همزبانی ما فیلسوفان با شما متکلمان تعبیر و حدوث ذاتی میکنیم، والا حدوث ذاتی چیست؟ همون ممکنی است که موجود شده است. ممکنی که موجود میشود یعنی حدوث ذاتی دارد. میخواد زمانن قدیم باشد، میخواد قدیم نباشد. برای من فیلسوف مهم حدوث ذاتی است. مهم این است که آنچه که ایجاد شده است و موجود شده است در ذات خودش استوای به وجود عدم دارد. شما متکلمان میگید حدوث، منظورتون از حدوث، حدوث زمانی است. یعنی میگید شیئی که تحقق پیدا کرده است که سابقه چی داره؟ عدم داره. یعنی وجود بعد العدمه، اونم عدم در زمان. به تفسیری که حالا فیلسوفان میگن حدوث زمان رو این معنا میکنن که یک وجود بعد العدم است که هم وجود و هم عدم باید در زمان باشن. یعنی فرض حدوث زمانی اینه دیگه. آره، ما یه زمانی داریم، در این زمان عالم نیست و بعد در همین زمان ظرف زمان عالم چیه؟ موجود میشه. این تفسیری که حکیمان از قول متکلمان میکنن در باب حدوث این است که حدوث به حدوث زمانی برمیگردونن، چون مقابلش حدوث ذاتی میذارن که رأی خودشونه. حدوث زمانی هم معنا میکنن، میگن وجود عالم در ظرف زمان. بعد میگن اصلا این محاله، زمانی که عالم نبود، هیچ چیزی نبود، فرض زمان میشود که میشه گفت ما یه ظرف زمانی داریم که درش هیچ نیست. تو فرض عدم که زمان بی‌معناست. زمان با حدوث شی پدید میاد. پس فرض حدوث زمانی اساسا محاله و باطله. این دعوا رو نقل کردم برای توجه داشته باشیم. اصطلاح حدوث، حدوث ذاتی و حدوث زمانی اصطلاح فیلسوفان بود در مقابل متکلمان. و الا فیلسوف در نهایت میگه حدوثی که من قبول دارم حدوث ذاتی است، حدوث ذاتی هم هم ممکنه موجوده. پس من نیازمند واژه حدوث اصلا نیستم. خب متکلمان چه میگفتن در باب اثبات صانع که مورد اعتراض حکیمان قرار میگیره و قبول ندارن؟ حاصل استدلال متکلمان دو تا مقدمه است، یه صغرای کبرا. صغراش این است که العالم حادث، کبرا این است که هر حادثی محدث میخواد. حالا یه سری بحث‌هایی است در باب صغرا، یه بحث‌هایی است در باب کبرا. کبرا که به ظاهر بدیهی است، ضروری است، اینکه حادث محدث میخواهد از نظر متکلمان یکی از گزاره‌های بدیهی اولیه است. چیزی که نبوده است و بعداً پدید میآید، این بدون علت نمیشه، محاله. هر پدید آمده ای نیازمند پدید آورنده دارد. یا از نظر عقل بدیهی است، پس روی ما حرفی نیست. میام سراغ صغرا. باید اثبات کنیم که عالم حادث است. چگونه اثبات کنیم که عالم حادث است؟ آیا می شود گفت که عالم حادث است هم بدیهیه؟ ضروری است که عالم حادثه؟ نه، این دیگه نظری است. چون نظری است دلیل می خوام، حد وسط لازم داره. در این که چگونه می توان عالم حادث است رو اثبات کرد، خب متکلمان تلاش های فراوانی کردن. اگه کسی استقرا کنه شاید در طول قرن‌های مختلف 7 تا 8 تا بیان یا استدلال برای اثبات صغرا وجود داره. معروفترینش این است که میگن العالم متغیر و کل متغیرین حادث، یعنی حد وسط اثبات حدوث عالم تغییره. ببینید العالمو داریم میگیم، ما سخن در کل عالمه. حالا این رو من بعداً در جلسه آینده اینا دوستان میخوام یه تکلیفی بدیم دوستان ببینن، این رو بازش میکنیم، ولی فی الجمله صورت استدلال معلوم باشه. متکلم میگوید العالم متغیرون و کل متغیرن حادث. خب باید ثابت کند که عالم متغیر است و هر متغیری هم حادث. توجه داشته بعضیا تصور کردن که متکلمان وقتی میگن عالم متغیر است فقط عالم رو منحصر در عالم ماده میگن، منظور از تغییرم حرکت. بیان متکلمان رو به این برگردوندن که عالم متحرک است و کل متحرکن یحتاج الى محرک. این حرف دقیقی نیست، ممکنه متکلمی در جایی این سخن رو گفته، ولی حرف دقیق نیست. خب یکی از اشکالاتی که به این حرف هست، گویا تصور شده است که کل عالم عالم طبیعته، عالم عالم ماده است. و بعد صحبت میکنن تو از کجا میگید کل عالم متحرکه؟ عالم ماده که توأم با قوه و فعل است متحرکه، اما عوالم فراماده اون که متحرک نیست حرکتی داشته. مثلا اگه بگیم یه عالم مجرد هست، در عالم مجرد حرکتی نیست. پس استدلال شما منحصر است به عالم ماده و خود این نقص و نقض استدلال. میگیم نه، متکلمان نگفتن العالم متحرک و کل متحرک حادث. این بیان حرکت و محرک بیان طبیعیونه. اگه دوستان مراجعه کنن، خود فلاسفه‌ام دارن، مرحوم حاجی سبزواری در شرح منظومه در شعر میگه، در شرح هم میگه، اونجایی که میخواد بگه انواع مسلک ها در اثبات ثانی چیه، میگه سه تا مسلک: مسلک الهیون یا حکما، مسلک متکلمان، مسلک طبیعیون. حواستون باشه این طبیعیونی که فلاسفه میگن و متکلمین میگن، بعضی ها فکر میگن دهریون نیستن و ملحدین نیستن. طبیعیون کیا هستن؟ نه نه، حالا فیزیکدانان هم به هر حال پایه نظر اونا هم نظریه های فیزیکی است، اما یه معنای خاصی مد نظر دارن. منظورشون از طبیعیون اون الهیدانهایی هستن، الهیونی هستن که جهان خلق را منحصر در طبیعت رو بود. اصطلاح رو خوب داشته باشه. طبیعیون یعنی کسانی که میگوین جهان متشکل از دو تا حقیقته، یکی خداوند متعال و دیگری طبیعت. حالا چون از الهیون صحبت میکنیم، میگیم از اون بر بگیم طبیعیون کسانی هستند که میگن تمام عالم خلق منحصر است در عالم ماده یا عالم طبیعت. کسانی که جزء طبیعیونن که بعضی ها گفتن ارسطو از این هاست و جهان خلق را منحصر در عالم ماده میدانند، استدلال اونها، برهان اونها بر وجود خداوند، برهان حرکته و برهان حرکت غیر از برهان حدوثه. پس وقتی متکلم ما میگه العالم متغیر و کل متغیر حادث، این متغیر معنای حرکت نباید فهم. جدای از این برهان میگه و بله بله مشکل نداره. نه نه، مهم این است که تمام نیست، یعنی برهان حدوث و قدم مبتنی بر برهان حرکت نیست و واژه‌ای که متکلمان به عنوان متغیر میگن معناش حرکت نیست. حالا یکی از سوالهایی که میخوان دوستان بررسی کنن تا جلسه آینده روش بحث کنیم همینه که ادله‌ای که متکلمان در اثبات حادث بودن عالم دارن چیه و این واژه‌ای که در اینجا به عنوان متغیر میاد، این تغییر به چه معناست. نمیخوام نشون بدیم که تغییر حرکت به معنای طبیعیون نیست، پس اون یه برهان دیگر است. خب پس یه بیان برای العالم و حادث این است که بگیم حد وسط تغییره، العالم متغیر، کل متغیر حادث. خب بعضی از متکلمان که تفاصیلش رو خواهیم دید به حد وسط ترکب ترکیب توسط رو کنن، میگن العالم مرکب و کل مرکبن حادث. بعضی ها به حد وسط محدودیت تمسک میکنن، یعنی عنوانای کلی است که جزئیات خود متکلمان میگن بحث میکنن که العالم محدود و کل محدودن حادث. خب پس ما در برهان حدوث و قدم یه صغرا داریم که نظری است، باید اثباتش کنیم حدوث عالم، و یه کبرا داریم که بدیهی است، اینکه هر چیزی که نبوده و بود شده نیازمند به مختصی است که او رو به وجود بیاره. خب ببینید بخوام دلیل حالا استدلال کامل بگیم اینجوری میشه دیگه، عالم حادث، این حادث نیازمند به مختصی، اون مختص دو حالت داره، یا خود مختص حادث است یا غیر حادث. اگر غیر حادث باشد ثبت المطلوب، اگر حادث باشد یحتاج الی محدث. دوباره میگیم اون محدث یا واجب است یا ممکن. اگه بخوایم ادامه بدیم به تسلسل و دور میانجامه، متوقف بشیم اثبات میکنیم محدث غیر حادث رو. پس ببینید برهان و حدوث و قدم نتیجه اصلی و نهاییش اثبات محدث غیر حادثه. حالا بگیم غیر حادثش نمی قدیم، برهان حدوث و قدم اثبات می کند صانع عالم، موجد عالم علتی است که خودش قدیم است، حدوث درش نیست، سابقه عدم ندارد، و چون سابقه عدم ندارد علت نمیپذیرند، نیازمند به علت نیست. عرض کردم در برهان حدوث و قدم نتیجه بحث اینه، اون چرا که میخواد متکلم اثبات کنه اینه که علت عالم غیر حادثه، علت عالم قدیمه. چون چرا؟ چون اگر سابقه عدم داشته باشه نیازمند مختص علت میکنه، اگر سابقه عدم نداشته باشد حتما دلیل میخواد، دلیل نمیخواد. اگر سابقه عدم نداشته باشد و قدیم باشد دیگه نیازمند مختص نیست. ببینید اینو مقایسه کنیم با برهان وجوب امکان، چون کار بهش دارم. در برهان وجوب امکان یا همین برهان صدیقین هم همین طور بود، ما از ممکنی شروع کردیم، حالا میگفتیم انا موجودی، میگفتیم این موجود یا واجب است یا ممکن، خب فرض امکانش رو میکنیم، این ممکنه یا علت واجب دارد یا علت ممکن، دوباره علت ممکن داشته باشد به تسلسل میانجامد، در نهایت به چیه؟ به یک واجب میرسیم. برهان وجوب امکان برای ما ثابت میکند در واقع محدث بگیم موجده، موجد واجب رو، موجد واجب رو اثبات میکنه، و برهان حدوث و قدم ثابت میکنه چی؟ موجد قدیم رو، اون رو به وصف قدم میره به وصف وجود اثبات. خب حالا سوال این است که این برهان حدوث و قدم رو چرا مرحوم خواجه نیاوردن و چرا فیلسوفان از این قاعده، از این در واقع برهان عدول میکنن؟ اول متن رو بخونیم حالا وارد جزئیاتش. میفهمون والمتکلمون سلکو طریقا آخر. در جلسه گذشته گفتیم ادعایی که حالا در متن آمده مرحوم خواجه اینجا ادعا کردن این بود که برهان صدیقین یعنی اون برهان وجوب امکانی که در اینجا اقامه شده برهان لمی است. اشاره کردیم که حتی خود خواجه هم اینو برهان لمیه به معنای دقیق کلمه نمیدانن، حد اکثر میتوان به او چه بلد نیست. اما برهان حدوث و قدم مسلم برهان علمی است. یعنی ما در برهان حدوث و قدم فرض برهان لمی نداریم، چون نقطه آغازمون عالمه، از معلول به علت میریم. فقالو العالم حادث فلابد له من محدث صغرا و کبرا. چرا لابد له من محدث؟ حالا لابد له من محدث، فلو کان محدثن، این محدث دو حالت دارند، یا قدیم است یا خودش محدث است. فلو کان محدثن پس فلابد له من محدث، این محدث اگر محدث باشد تسلسل اودا، و ان کان قدیما اگر اون محدث قدیم باشد ثبت المطلوب. چرا؟ لان القدم یستلزم الوجوب. این خیلی نکته مهمه، یکی از عقبه های مهم کتاب شرح تجرید همینجاست، این تقریبا تا آخر بحث توحید این محل کلامه که این رو باید حلش کنیم. ببینید تا اینجا برهان حدوث و قدم بنابر رأی متکلمان بحثی هم نیست، عرض کردم این همون برهانی است که از نظر فیلسوفان، چون که حالا تفسیرش هم عرض میکنم، مورد قبول نیست. مرحوم علامه که اینجا میرسن از نظر متکلمان به محضی که ما اثبات کردیم که محدث قدیم است ثبت المطلوب، اما ایشون یه قید رو اضافه میکنه، میگن چرا ثبت المطلوب؟ برای اینکه قدیمی که ما ثابت کردیم همزمان وصف وجوب رو هم دارد، چون قدیمی که ثابت کردیم واجب است ثبت المطلوب. زار عبارت اینه دیگه، یعنی اگر وصف وجوب برای قدیم نباشد مطلوب ثابت نیست. یعنی اون چرا که متکلمان قبل از خواجه در اثبات محدث داشتن که صرفا قدیم رو ثابت میکردن، این تمام نیست. بعد خود ایشون هم میفرمان برای که تأکید کنن، میگن و هاذه طریقه، همون طوری که من علامه گفتم که لأن القدم یستلزم الوجوب، اگر شما به غیر این عبارت توقف کرده بودید هاذه طریقه این کافی نبود، انما تتمشا به طریقت الاولا. برهان حدوث و قدم در زمانی تمام می شود که شما برهان وجوب امکان هم پاشو در میان بیارید. تا نتوانید ثابت کنید که قدیم واجب است برهان حدوث و قدم به نتیجه‌ای نمی رسد. برهان حدوث و قدم نیازمند یک تتمه است یا نیازمند یک مقدمه است که از اون طریق ما بتوانیم قدیم را تبدیل کنیم به واجب. تا مادامی که قدیم وجوبش اثبات نشود ثانه اثبات نشود. این عبارت یعنی چی؟ حالا بعضی از مطالب رو شارحین گفتن، من مستند بحث‌های تاریخ کلام و حرفایی که بین متکلمان و فیلسوفان بوده احتمال میدم این عبارت و هاذه طریقه انما تتمشا به طریقت الاولا این متحمل معانی دیگری هم باشه. سه تا احتمال ما از سوی این عبارت میتونیم در که اینکه این طریقه تنها با طریقه حکما وجوب امکان به تمامیت میرسه، سه تا احتمال داره. یک احتمالی که بگیم مرحوم علامه بر مبنای فلسفی اینجا دارن مشی میکنن، انما تتمشا یعنی چی؟ یعنی برهان اثبات ثانه جز از طریق اول حاصل نمیشه. تا برهان وجوب امکان اقامه نشود ثانه اثبات نمیشه. خب میدانیم این مدعای حکماست، حکما ادعاشون این است که اساساً برهان و حدوث و حدوث و بدم نادرست، اثبات صانع نمی کنه. از این جهت ما حکما اصلا برهان و حدوث قدم نمیاریم، ما فقط برهان وجوب امکان رو میگیم. یه بیانه. یه بیان دوم، هر سه رو میگم بعد توضیح بدیم وارد بحثش. یه بیان دوم که انما تتمشا به طریقت الاولا، یعنی برای اثبات برهان وجوب، برهان حدوث و قدم، ما نیازمند برهان وجوب امکانیم، نه که برهان حدوث و قدم غلطه اصلا به درد نمیخوره، نه به درد میخوره، بگیم لازمم هست، اما تا ما پای وجوب امکان رو در میان نیاریم، اون بیانی که در برهان وجوب امکان بود اینجا نیاریم، این برهان تمام نیست. پس بگیم انما تتمشا به طریقت الاولا، یعنی این برهان در مقدماتش نیازمند به وجوب و امکان. باطل نیست. الان توضیح. از نظر حکما اساساً اینکه کسی بخواهد از طریق حدوث و قدم اثبات صانع بکنه، این اشکال عقلی. نمی گفتن حکما اصلا در کتاب هاشون. حالا بحث رو هم بکنیم دیگه. از نظر حکما متکلمان نمیتونن اثبات بکنن، و بنابر نظر مرحوم علامه و خواجه با آوردن حرف فلاسفه در اینجا برهان و دوست و قدم هم مشکل حل میشه. خب میخوام صحبت کنم، این جلسه مداری جلسه آنم بحثه و عرض کردم این مقدار باید بایستان. ما اول بگیم حرف حکما و حرف مرحوم علامه در اینجا در مقابل برهان و حدوث قدم چیست، بعد حرف اونا رو بزنیم، بعد محاکمه کنیم که آیا مدعیات متکلمان درسته یا اون چرا که فیلسوفان میگفتن. اونم به اختصار دیگه، یعنی قرار است خیلی وارد جزئیات نشیم، ولی صورت مسئله رو میخوام اینجا به خود باز کنم. نه یعنی غلطه مثلا برهان به ات حالا عرض میکنم. بله بله همین، یعنی نمیشه، بله نمیتونه، یعنی نمیتونه دیگه. حکیم میگه با مبانی شما برهان و حدوث و قدم تمام میکنه، عرض میکنم سقرویان تمام نیست، کبرویان هم تمام نیست. حالا عرض. پس ما سه تا احتمال میدیم توی عبارت. یک، بگیم مرحوم علامه یا به تبع خواجه اگر برهان حدوث و قدم رو تمام نمیدانند، مثل حکما فکر میکنن که اصلا پای حدوث و قدم رو نباید در میان آورد، اثبات صانع بر محور وجوب امکان قابل اثباته. ولاغه یه فرض. فرض دوم، نه حدوث و قدم میتواند معیار و محور اثبات صانع باشه، اما نیازمند به مقدمه ایست که در برهان وجوب امکان آمده، که فرض امکان حادث رو بکنیم و بعد بگیم این حادث چون ممکن است واجب لازم دارد. این دو. سوم این که نه، بگیم برهان حدوث و قدم خودش تمامه، اثبات قدم میکنه. خب الان بفرمایید این بحث توی شروع به نظرم یا نیامده یا دقیق نیامده، اون مقدار که من دیدم. حالا میخوام از دوستان بخوام مراجعه کنم ببینن همین هست یا نه. بیان سوم این است که نه، مرحوم علامه میخوان بفرمان من یه متکلمم، من میگم برهان وجوب و برهان حدوث و قدم خودش به تنهایی اثبات قدیم، علت قدیم عالم رو میکنه، اما نیازمند به یک تتمه است، باید اثبات کنیم که قدیم واجب است تا اون خدایی که در ادیان الهی داریم ثابت بشه. ما در ادیان الهی خدایی را ثابت میکنیم که غنی به ذات، خدایی را ثابت میکنیم که مصدر و منبع وجودات دیگر است و هیچ گونه نیازی درش نیست. اگر بخواهیم خدای ادیان را ثابت بکنیم، بعد از اینکه برهان حدوث و قدم رو تمام کردیم، باید بگیم این قدمی که ثابت کردیم وصف وجوب را دارم. تا وصف وجوب را بعد از قدم برای خداوند ثابت نکنیم، این برهان تمام نیست. پس سه تا احتمال دارد کسی که میگوید برهان حدوث و قدم برهان تمامی نیست. این سه تا رو میخوام بررسی کنیم. احتمال اول، حرف حکما. حکما در مقابل برهان حدوث و قدم چه اشکالی دارن؟ یه اشکال صغروی دارن، یه اشکال کبروی دارن. خوب اینو بفهم. اشکال صغرویشون این است که شما ادعا میکنید العالم حادث. از کجا اثبات میکنید که جهان حادثه؟ یه موقع شما میگید آقا این شی حادث است، این آب حادث است، میگید زمین حادث است، میگید زمین و آسمان مجموعاً حادثه. خب حالا میگیم اینها با مشاهده و تجربه و بعضی قواعد عقلی قابل اثباته. اما کسی که ادعا میکند عالم حادثه، دلیلش تمام نیست. از جهت فیلسوفان معتقدند همه ادله‌ای که متکلمان بر العالم حادث آوردن ناتمام. ما بودی متکلم میگه العالم متغیر و کل متغیر حادث، میگه تمام. العالم مرکب و کل مرکب حادث، اینم باز تمام نیست. العالم محدود و و تمام ادله‌ای که متکلمان برای اثبات صغرا آوردن تمام نیست. یه اشکال. اما اشکال مهمتر در کبراست. اصل دعوای متکلمان و فیلسوفان در برهان و حدوث و قدم روی کبراست. کبرا چی میگه؟ کبرا میگه کل حادثن یحتاج الى محدث، یحتاج الى علّه. فیلسوف میگه منظور عبارت شما چیه وقتی شما میگید کل حادثن یحتاج الى علّه؟ گفتیم دیگه، گفتیم عنوان مشیر به چیه؟ علیت. منظور شما اینه کل حادث از اون جهت که حادثه است به دلیل حدوثش احتیاج به چی داره؟ به علت. پس از نظر شما متکلمان منات احتیاج به علت حدوث. شیء حادث فقط به دلیل حدوثش از آن جهت که حادثه است علت میخواد. و ما فیلسوفان اثبات میکنیم که این حرف تمام نیست. حدوث فی حد ذاته بدون قید دیگری، بدون لحاظ دیگری، منات احتیاج به علت نیست. ما فیلسوفان میگیم منات احتیاج به علت چیه؟ امکان. اون چرا که عقل بر اساس او حکم میکند که باید علت داشته باشه، استواء نسبت به وجود و عدمه. وقتی عقل در نظر میگیرد که عالم یا یک شی فی حد ذاته نه اقتضای وجود دارد و نه اقتضای عدم، وقتی موجود میشود میگین احتیاج ذاتی دارد، نیازمند مرجعه. اما حدود چنین وصف ویژگی ندارد. اینجا فیلسوفان دو تا اشکال دارن در کبرا، در اینکه حدوث منات احتیاج نیست بلکه امکان منات احتیاجه. دو تا بیان دارن، با این دو بیان حرف متکلمان رد میکنن. مرحوم خواجه طوسی هم هر دو بیان رو در کتاب تجرید در همون مقصد اول ایشون آوردن. در مسئله یه ارجاع میدیم به دوستان ببینن، مسئله 29 التاسعه و العشرون از همون فصل اول، عنوان مسئله اینه المسئله التاسعه و العشرون فی علت الاحتیاج الى المؤثر. منات نیازمندی و مؤثر و علت چیست؟ ایشون دو بیان در اینجا میارن، با این دو بیان اثبات میکنن که منات احتیاج حدوث نیست بلکه امکان. اون دو بیان چیه؟ حتما این عبارت رو دوستان مراجعه کنن، یه نصف صفحه است. بیان خواجه رو میخونم، حالا توضیح مرحوم علامه بماند. بیان ایشون این است: و اذا الله حضر ذهن الممکن موجودن طلب الاله و ان لم يتصبر غیره. دلیل اول میگه اگر ما به عقل و ذهن یه ممکنی را عرضه کنیم، بگیم شیئی در حالت استباع به وجود عدم، این شیئی که در حالت استباع وجود عدمه الان موجود شد، تصور کنیم ممکنی را که موجود شده، نفس تصور ممکن موجود بدون هیچ قید دیگری، بدون ضمیمه هیچ مطلب دیگری، از نظر عقل احتیاج رو میاره، میگه چیزی که استوا داره وقتی رفت به سمت وجود حتما علت میخواد، بدون علت نمیشه. حالا که اگر ما حدوث رو بیاریم به عقل عرضه کنیم، بگیم یه شیئیست قبلا نبوده است الان موجود شده، حادث شده است، وصف امکان رو نگیم، ما بگیم نبوده است و بود شده، به صرف فرض اینکه چیزی نبوده است بود شده احتیاج به علت رو ثابت نمی‌کنه. عقل وقتی حادث رو از اون جهت که حادث می‌بینه بهش نگاه می‌کنه، درش احتیاج به علت رو نمی‌بینه. برای که عبارت روشن‌تر بشه من عبارت علامه رو بخونم که به این کار داریم یه اشاره من نکنم. عبارت مرحوم علامه اینه. چی؟ این صفحه البته چاپای اینقدر مختلفه، این چاپ مؤسسه عالمی، هم فصل اول از رو مسئله، دوستان این شرح تجرید از رو مسئله بهتر میتونن پیدا کنن. مقصد اول همون فصل اول مسئله تاسعت و الاشروم. تعبیر مرحوم علامه برای توضیح این نکته اینه، ایشون میفرمان از حکم العقل به تساوی، حالا بذارید قبلش هم بخونم، بله همین، از همینجا از حکم العقل به تساوی ذاتی کافن فی الحکم بمتناع رجحان ذاتی. چون همین که عقل تصور می کند تساوی ذاتی شی را، همین مقدار کافی است که بگیم ذاتن این شی برای وجودش نیازمنده به مرجعه. تحتاج الالله من حیث هو ممکنون و ان لم یلحظ غیره. حتی اگر هیچ چیز دیگر نظر نگیره، صرف این تساوی ذاتی برای موجود منات احتیاج رو ثابت. حالا می فرما عبارتی ولو فرزنا حادثن وجب وجودو، اگه فرض بگیریم که یه حادثی است که وجودش برای چیه؟ واجبه به ذات. حادثی را در نظر بگیریم که واجب به ذات است و این کان فرزن محالن، بفهم ولو این که این فرض محالی است، بگیم چیزی که نبوده است بود شده ولی وجوب ذاتی دارد، ولو این که فرضش فرض محالی است، اما اگر چنین چیزی را تصور بکنیم فان العقل يحكم بعدم احتیاجه الى المؤثر. حادث واجب در صورت شما فرض کنید، خب فرضش میگن محال نیست، خود فرضش محال نیست، بگیم نبود بود شده، بودش وجوب داره، این بودش وجوب داره، محال است، برهان برخلافشه، نمیپذیریم، اما نفس تصورش که محال نیست، حادث واجب محال نیست. اگر من نظر کنم به حادث واجب فی حد ذاته علت احتیاج رو نمی فهمن. به من میگن حادث واجب نیاز به علت دارد؟ میگم نه، چون واجب است لا یحتاج الى علت. و حالا که اگر این حادث ممکن بود، یعنی قید امکان اضافه شد، این حادث ممکن نیازمند به علت. نگاه کنید، حادث بود با آمدن وجوب قنای از علت داره، نیازمند به علت نیست. اگر به جای وجوب ممکن باشد، نیازمند به علته. پس معلوم می شود که حدوث منات احتیاج نیست، امکان منات احتیاجه. یه در
حالا حادث
واجب
فرض
می گیرن، فرض بگیرن در جایی که امکان نباشه، می خوان سلب و ایجاب دیگه.
حادث
لا به شرط به چی؟ خب میخوام بگن نیست دیگه.
بله
بله بله. حالا اشکالات بود. فعلا حالا بیان ایشون داشته باشه. ایشون برای که اثبات کنن که حدوث منات احتیاج نیست، میگن فرض وجوب را اگر به حدوث اضافه کنیم، حادث واجب دیگه احتیاج نداره. واجب یعنی که قدیم ذاته. اگر حدوث خودش منات احتیاج بود، با زمیمه هر چیز دیگری باز منات احتیاج بود. میخوام دفاع کنم از حرف حکما. اگر ممکن واجب شد، ممکنی که ذاتن امکان دارد، وجوب بالغیب پیدا میکنه. یعنی همه ممکنهای موجود واجب بالغیرن دیگه. اگر شیئی ممکن بود و در این حال واجبم بود، بی نیاز از علت نیست. میگه ما الممکن الواجب یحتاج الى علت یا نه؟ یعنی حالا که اگه بیم الحادث الواجب لا یحتاج الى علت، اون چیزی که منات احتیاج است امکان است که حتی اگر با وجوبم جمع بشه، باز هنوز شما میگه نیازمند به علت هست، چون استواء ذاتی دارد و استواء ذاتی مرجع ذاتی دارد. یه بیان. دلیل دوممون بر اینکه حدوث نمیتواند منات احتیاج باشد. ببینید حکیم داره مقدمه دوم استدلال حدوث و قدم رو میزنه. الحادث یحتاج الى علت؟ نه، اثبات کردیم که حدوث منات احتیاج نیست، امکان منات احتیاجه. دو، وقتی شما میخواید بگید حادث، حادث وصف چیه؟ وصف وجود. شی تا موجود نشود وصف حدوث پیدا نمی. خب وجود بعد از عدم است. چیزی که موجود می شود ایجاد شده است که موجود میشه. بیان مرحوم خواجه و علامه رو دارم توضیح میدم. میفرمان چیزی که حادث شده است، یعنی وجودی که الانه وصف حدوث پیدا کرده، سابقه عدم داره. چون حادث شده است، موجود شده است، موجد میخواهد، پس سابقه بر وجود ایجاد. چون ایجاد شده است، احتیاج داشته به ایجاد. اگر این شیء احتیاج به ایجاد نداشت که ایجاد نمیشد. پس احتیاج به ایجادم قبل از ایجاده و ایجاد قبل از وجوده. احتیاج به ایجاد علت میخواد، منات میخواد. منات احتیاج به ایجاد شیء موجود قبل از حدوث است به سه مرتبه. چیزی که حادث شده قبلش ایجاد میخواد یک، ایجاد احتیاج میخواد دو، احتیاج یک منات و سبب میخواد سه. تازه اینجا ما با دنبال منات احتیاج به علت میگردیم. اینجا میگردیم ببینیم چیه، ببینیم امکانه. حدوثی که خودش سه مرتبه بعد از منات احتیاجه، چجوری میشه منات احتیاج؟ منات احتیاج چند مرتبه بعد از حدوث، چند مرتبه بعد از منات احتیاجه؟ شما باید یه چیزی نشان بدید که قبل از وجود، قبل از ایجاد، قبل از احتیاج، قبل از منات احتیاج باشد. و ما هرچی میگردیم جز استواء ذاتی، امکان ذاتی چیز دیگری نیست. پس با مقایسه عنوان حدوث و عنوان امکان هم میشه تشخیص داد که امکان مقدم است بر حدوث به 3 مرتبه یا 4 مرتبه. خب چیزی که مقدم بر دیگری است به چند مرتبه در منات احتیاج مقدم است بر چیزی که مؤخره. کسانی که میگن حدوث مثل متکلمان منات احتیاج به علته، در واقع دارن قائل به تقدم و شیء علی نفسه میشن. تقدم و شیء علی نفسه است دیگه. کسی که میگوید حدوث منات احتیاجه، یعنی باید حدوث قبل از وجود باشد به مراتبی، یعنی قبل از حدوث باشد به مراتبی، تقدم و شیء علی نفسه است. ما این دو بیان حکما برای رد کبرای استدلال برهان و حدوث و قدم است که این کبرا میخواهد به ما بگه حدوث منات احتیاج به علت. خوب وقتی معلوم شد که حدوث تازه بعد از وجود وصف حدوث پیدا میکنه، اساسا از مرحله برهان خارجه. شما زمانی میتوانید برهان اقامه کنید بر اثبات ثانه که ثابت کنید مناطی دلیلی را که مقدم بر وجود باشد، نه وصفی را که مقارن با وجود تحقق پیدا میکنه. پس یه بیان در ناقص بودن برهان و حدوث و قدم این بیانه، که این بیان بیان حکماست. حکما سقرویان برهان و حدوث و قدم را ابطال میکنن، میگن شما بدون امکان نمیتوانید حضور و حدوث ثابت کنید. العالم حادث چرا؟ لأنه ممکن. این صغرا بدون اینم دلیلی نداره. کبرا رو باید قبول نداریم، چون یکی گفتیم اثبات میکنیم که اون چیزی که حقیقتا نزد عقل مناط است امکان است و نه حدوث. دوم ثابت میکنیم که امکان یا علت احتیاج مقدم بر حدوث است به 3 مرتبه، و چیزی که خودش مقارن با وجود است نمیتونه منات احتیاج وجود باشه. این تقدم و شیء علی نفسه لازم بود. صغرویان و کبرویان ما برهان و حدوث قدم رو قبول نداریم. این که من دارم تفسیر میدم کار بهش دارم، ما شاید در فصلهای بعد معلوم میشه. چرا من دارم تاکید میکنم؟ میخوام حرف مرحوم خواجه و مرحوم علامه رو از تو این عبارات ها در بیارم. عبارات ها اصلا گویا نیست. این که میفرمان اینجا طریقه دوم، طریقه متکلمان تنها با طریقه حکما قابل مشیه، این نمیدونیم یعنی چی. یه فرضش اینه که بگوییم اساساً برهان حدوث و قدم کافی نیست و ما برهان چی میخواییم؟ وجوب امکان میخواییم، چنان که مشیه حکما بوده در طول تاریخ. الی یوم هذا هیچ حکیمی از اون جهت که در حکمت هست برهان حدوث و قدم اقامه نمیده. یه وجه. وجه دوم این که بگیم نه آقا، مرحوم خواجه مخصوصا مرحوم علامه که این تعبیر رو در اینجا دارن، منظورشون این نیست که برهان حدوث و قدم باطله. آقا برهان حدوث هم بذارید کنار، بیاد سراغ وجوب امکان. رأی حکما در اینجا فقط صاحبه، بگیم این نیست. بلکه منظور علامه اینه اگر شما میخواهید برهان حدوث و قدم رو اقامه کنید، که اونم درسته و من قبول دارم به عنوان یک متکلم برهان حدوث و قدم رو، باید از برهان وجوب امکان کمک بگیرید. تا برهان وجوب امکان به کمک نیاد تمام نیست. چطور؟ برای اثبات صغرا و برای اثبات منات احتیاج در کبرا. خب اشکال حکما چی بود؟ میگفتن العالم و حادث رو شما نمیتونید ثابت بکنید. من متکلم، من علامه میگم میتونیم ثابت کنیم، چون میگم العالم و حادث لعنه ممکن. امکان میاد به من کمک میکنه تا اثبات کنم که عالم چیه؟ حادث. اشکال اول حکما رفت کنار. شما میگفتید اصلا نمیتوان العالم و حادث رو ثابت کرد، اصلا به درد نمیخوره. من میگم به درد میخوره، چون که خواهم گفت من متکلم با حدوث عالم کار دارم. من متکلم با قدم خداوند کار دارم، نمیپذیرم قول حکما رو که حدوث و قدم رو از دایره بحث عقلی در باب خدا خارج کنیم. حتما لازم داریم. اما من میگم چه اشکالی داره که وقتی میخوام عالم حادث رو اثبات بکنم، وصف امکان رو هم به کمک بگیرم، بگم آیا این عالم استواء نسبت به وجود عدم دارد یا ندارد. براده فرمان، اگر استواء نسبت به وجود آدم ندارد که بس قدیم است. قدیمه چیزی که وجود در او هست و در ذاتش استواء نسبت به عدم ندارد، خوی همون ذاتی است که وجود برایش ضروری است، وجود رو دارد و قدیما هم وجود رو دارد. پس من میتوانم قدیم رو اثبات کنم با قید این که عالم چیه؟ ممکنه. اگه بگید نه آقا این عالم ممکن است، میگیم چیزی که استواء نسبت دارد به وجود و عدم حتما نیازمند به محدث است. العالم حادث لأنه ممکن، چون در ذاتش استواء نسبت به وجود و عدم نداشت پس بنابراین حادث است. حالی که حادث است محدث بود. پس تو صغرا امکان رو آوردم در خدمت چی؟ اثبات حدوث عالم. نه چنانکه فیلسوف از اول میگه العالم ممکن. من نگفتم العالم ممکن، من میگم العالم ممکن فاذن العالم حادث. این حرفا رو معمولا دقت توی این بحثای کلامی نشدن، من بعدن عرض میکنم. یه از بحثای مهم کتاب شرح تجرید و مبنای متکلمان ما در حله است که رأی حکما نیست، تکمله ایست بر رأی متکلمان بغدادی ما قبل از اون. اینکه بعضی ها میگن اینجا علامه یا مثلا خواجه، رأیشون رأی فلسفی است. گاهی گاهی میگن کلام فلسفی، یعنی کلامی که دیگه فلسفه شده. این قبول ندارم. کتاب شرح تجرید، کتاب تجرید هنوز کتاب کلامه، به دلایلی که فصل به فصل خدمتتون خواهم کرد. مدعیات و آرا آرای کلامی است. اینجا که میرسه فیلسوف میگه العالم ممکن و کل ممکنن یحتاج الی الواجب، پس بنابراین در عالم چیه؟ واجب الوجوده. ایشون نفرموده، فرمودن رأی متکلمان در باب اثبات ثانه، اثبات قدیم درست است به شرط این که شما واجب بودن قدیم رو هم ثابت کنید. نگفتیم قدم به درد نمیخوره، نگفتیم ما دنبال اثبات قدم نیستیم چنان که حکما میگن. نه، واقعا ما دنبال اثبات قدمیم، ما دنبال اثبات حدوث عالمیم. اما میگیم برای اثبات حدوث عالم وصف امکان وجود رو میخواد، از او بی نیاز نیست. چرا بی نیاز نیستیم؟ یکی در صغرا راحت از طریق حد وسط امکان حدوث عالم رو چیه؟ ثابت میکنیم، حدوث اثبات میکنیم. تو کبرا هم میتوانیم از امکان استفاده کنیم. خوش با اشکال ما چی میکردی؟ میگفتید وصف حدوث بعد از امکان است، و اگر قرار است ما منات احتیاج را حدوث بدانیم، بهتر است که منات را چی بدانیم؟ امکان بدانیم. این بسیار خوب، ما دعوا نداریم که، ما متکلمیم، آغوشمون باز به حرف حقی. میفرمایید منات احتیاج را امکان بذارید، میذاریم. ما میگیم در کبرا علت احتیاج عالم به محدث حدوثه، اما حدوثه به وصف امکان، حدوثی که قبلش امکانم هست، حدوثی که لازمه امکان است. نه، اگه کبرا تمام نکنیم حد وسط تکرار نمیشه. حالی رقص چی رو عرض میکنم؟ دارم عرض میکنم. اول کبرا معلوم به چجوری با امکان مشکل رو حل میکنن. میگن تا الان اشکال چی بود؟ اگه کسی بگه حادث و یحتاج و الا محدث مطلقا هیچ چی دیگه نگه اشکال وارد. اما اگر بگیم یه حادثه، حواستون باشه حادث ممکنه ها، در صغرا ما ثابت کردیم العالم و چی؟ ممکن. درسته در نهایت ثابت کردیم العالم و حادث، ولی اگه بخوایم دقیق بگیم آنچه در صغرا ثابت شد چیه؟ العالم و حادث و ممکن یا ممکن و حادث.
یعنی
دو
منازه فلاسفه
رو میتذیره
با این
بیان چیه؟
ملازمه در عالم
و حادثه، نه ملازمه، عقلا ملازم است، نه فقط واقع، نه وقوعا ملازم است، عقلا هم ملازم است. در صغرا میگم عالم حادث ممکن یا ممکن حادث، در کبرا میگم کل ممکن حادث یحتاج الى الله، نه امکان به تنهایی میتواند منات احتیاج باشد، نه حدوث به تنهایی میتواند منات احتیاج باشد. حادثی که ممکن است ذاتاً، ممکنی که ذاتاً استواء نسبت دارد و موجود حادث می شود، این است که منات احتیاجه. پس بنابراین تقریر استدلال چی میشه؟ میگیم العالم ممکن حادث، کل ممکن حادث یحتاج الى محدث واجب قدیم واجب، فاذن للعالم قدیم واجب. اینم یک احتمال در بیان مرحوم علامه. ببینید عبارت رو ببینید، عبارت چی بود؟ فرمودن و حاضر قبلش، بله، و امکان قدیمن ثبت المطلوب نعن القدمه یستلزم الوجوب، چون قدیمی که ما ثابت کردیم ملازم با وجوبه. بنابراین بیان چجوری معنا کنیم؟ بگیم چجوری مستلزم وجوبه؟ چون از اون اولی که خواستیم صغرا رو تمام کنیم گفتیم عالم چیه؟ ممکنه. کنار حدوث امکان رو گذاشتیم، کنار قدم چی گذاشتیم؟ وجوب رو گذاشتیم. خب اینم یه احتمال. ما معتقدیم احتمال اول و احتمال دوم هیچ کدام در این عبارت صادق نیست. احتمال اول صادق نیست برای که مرحوم علامه نمی فرمان طریق دوم باطله، میگن یک تمشا قابل پیرویست، میشه از این راه رفت، اما احتیاج به چی داره؟ احتیاج به طریق اول. حکما که میگویند برهان وجوب و امکان ما وارد نمیشیم، چون میگن غلط هستن، اصلا نمیتوان به وصف حدوثی که مقارن با وجود است به عنوان منات احتیاج نگاه کرد. اصلا برهان حدوث و قدم از نظر عقلی باطله. حالا که مرحوم علامه نمیفهمن این باطله، میگن درسته، اما چی؟ نیازمند به یک تکمیل است. یه شاهدمون، شاهد دومون در فصل بعده که وقتی ایشون دارن اوصاف رو ثابت میکنن، نه فصل بعد، در سراسر این کتاب قاهم دید یکی از پیشفرض‌های مسلم که اثباتش هم در همین جا داره صورت میگیره، اثبات حدوث عالم و اثبات خداوند است به وصف قدم، با این تفاوت که متکلمان قبل از خواجه و علامه فقط وصف قدم رو برای خدا ثابت می‌کردن، کاری به وجوب نداشتن، گفتن وجوب نمی‌خواد. مرحوم علامه وصف قدم رو ثابت می‌کنه، وجوب رو هم چیه؟ اضافهش می‌کنه، میگه برای اینکه ممکن یستلزم لان القدمه یستلزم الوجوب، قدمی که ما ثابت کردیم لازمش وجوبه. پس احتمال اول باطل است، چون وصف حدوث در سراسر کتاب تجرید و کشف المراد به عنوان یکی از محورهای اصلی بحث می‌بینیم. در بحث بعد اصلا قدرت رو ایشون به ایسا وجود العالمه بعد عدمه یم فل ایجاب. این درست خواهم گفت نقطه مقابل نظریه فلاسفه است. نه، ما حدوث رو میخوایم، وصف حدوث رو برای آدم ثابت میکنیم، برای خداوندم وصف قدم رو ثابت میکنیم، اما اضافه بر او با کمک فلاسفه وصف وجوب رو هم میاره. پس فرض اول باطل. چی؟ علامه هلی آوردن. ما الان داوری نمی کنیم. بله درست، من فعلا تکیم بر روی فرمایش علامه است، اما نسبت به بحث‌های آینده به سخن خواجه هم تمسک می‌کنیم که حدوث العالم بعد عدمه یعنی فل ایجاب. یه عبارت خواجه است توی اینجا. بعد در این فصل من از خواجه شاهدی ندارم، از عبارت خود علامه استفاده میشه. بعدن ببینیم که نه، مرحوم علامه حدوث رو هم قبول دارم و بر حدوث تکیه میکنه. احتمال دوم به نظر ما باطله، چون احتمال دوم من گروهی از متکلمان است، از معتزله، از امامیه، بعضی حتی از اشاعره، که اینا مناط احتیاج رو امکان و حدوث توامان میدن. سه تا نظره. نظر فیلسوفان این است که مناط احتیاج وجود، نظر متکلمان قدما قبل از خواجه این است که مناط احتیاج چیه؟ حدوثه. متکلمان از قدما میگفتن حدوث. گروهی از متکلمان تقریبا در همین دوره، در همین چند قرن پیدا شدن، گفتن نه، مناط احتیاج حدوث به علاوه امکان، یا امکان توأم با حادث. دو تا مناط با هم دیگه است. حالا این بحثای مفصل دارم که آیا در اینجا امکان شرط، امکان شطر، بحث کردم. ما از قرینه مباحث دیگر کشف المراد و خود متن تجرید استفاده میکنیم، چنین رأیی رو مرحوم علامه نداره. اگر قرار باشد بیان دومی را که من برای توضیح عبارت دادن به مرحوم علامه نسبت بدیم، یه پیشفرض داره. اون پیشفرض این است که ایشون از کسانی باشد که مناط احتیاج رو حدوث به امکان تو امان بدانند. این از عبارات علامه و خواجه از اینجا در نمیاد، بلکه به صراحت در جاهای این رو انکار کردن و به صراحت گفتن مناط احتیاج به علت در همین التاسعه و العشرون، و بعد در مسئله های بعدی دوستان دنبال کنن، فی ان الممکن محتاج الى المؤثر، ممکن بدون قید حدوث. پس احتمال دوم هم خیلی جایی نداره. منظور علامه از این تعبیر که قدم یستلزم الوجوب چیه؟ احتمال سوم رو ما خیلی نزدیک میبینیم. احتمال سوم این است که مرحوم علامه معتقدند برهان حدوث و قدم با ارکان برهان و حدوث و قدم تمامه، اما وصفی که برای حدوث هست حادث غیر ممکن نمیتونه باشه، قدیم غیر واجب نمیتونه. نه اینکه بگیم مناط احتیاج به علت حدوث به شرط امکانه، بگیم اون چیزی را که اثبات میکنیم القدیم و واجب است. نه، ما ثابت میکنیم که اساسا هر جا ما حدوث میگیم درش امکان هست، حدوثی که ما به عنوان حد وسط قرار میدیم درش امکان هست، در نتیجه برهان اون چیزی که اثبات می شود قدیمی است که بس وجوب هم دارد. این سه تا احتمال تو این بحثه. من حالا به دوستان چی؟
قدیمی که بس وجوب دارد و ثابت
نه، تو هم میخوام ثابت کنم. ظاهرش این است که با همین بیان ثابت کرده. حالا اینو میخوام به عهده دوستان بذارم. یه بحثی داریم تو این، میخوام یه جلسه نصف جلسه وایسیم. عرض کردم بحثی عقبه بسیار مهمی است و فکر میکنم بسیاری از اساتید کلام امروز چون کلام قدمای ما رو نمیدونن، چون با تاریخ تحول کلام ما آشنا نیستن، اینجا که میان بحث رو گرد نشون کن، یعنی هرچون نهایه و شرع منظومه گفته باشه اینجا مصرف کن بدون توجه مبانی کلامی که اینجا در تجرید و شرع تجرید وجود داره. من از همینجا میخوام این زاویه‌ای که این کتاب به عنوان کتاب کلامی با آثار فلسفی داره رو نشون بدیم. از دوستان تقاضامون این است در جلسه آینده مجموعه ادله‌ای که متکلمان، یعنی مجموعه تقریر هایی که متکلمان برای برهان حدوث قدم بوده، صرف نظر از امکان وجود، یعنی قدمای از متکلمان، این رو دوستان میخوام استخراج کنم، من به حد دیگه وسعشونم، کتاب‌های معاصرین مراجعه نکنم، نه تنها راه گشا نیست، گمراه کننده است. قبل از خواجه مثلا از ذخیره سید مرتضی رو دوستان ببینن به عنوان متکلم امامی. من چون جلسه اول اون تاریخچه رو گفتم، اگه دوستان یادشون رفته یه بار دیگه اون مطلب رو گوش بدن. از ذخیره سید مرتضی رو ببینن، کتاب المنقذ من التقلید همسی رازی رو هم ببینن، به عنوان دو تا متکلم امامی که از برهان حدوث و قدم دفاع میکنن بدون ادغام با مفاهیم فلسفی. بله، چون از شیخ مفید کتاب های اصلیشون، دو کتاب اصلی کلامیشون مفقود شده نداریم. نکته مالای شیخ مفید نیست، اثبات کردیم در ببینید مقالات اثبات کردیم که نکت الاعتقادیه مال همین دوره هله است. احتمال تقریبا نزدیک به یقین دادیم که از فخر المحققین فرزند علامه هلی است. ما یه احتمالایی هم دادیم، بعض دوستان دارن زحمت میکشن یه اثبات میکنن الان این نسبت به این کتاب تصحیح الاعتقاد مرحوم شیخ مفید. تقریبا 20 سال قبل من در یه جایی نوشتم و گفته بودم جز اولین کسانی که گفتیم تصحیح اعتقاد به این شکلش احتمال زیاد داره ما شیخ مفید نماشه، بعد یه تتمه‌ای هم گفتیم. این رو اخیراً یکی از محققین بسیار زبده اونجا هم آورده، سابقش آورده که من اینجا اینو گفتم، بر اساس او آمده شواهد آورده که تصحیح اعتقاد ما شیخ مفید نیست. بعد ما یه تتمه‌ای هم داریم بر این، اون تتمه‌اش هم نیازان یه مقاله دیگه است، میشه یه مقاله دیگه. آیه عرشبت که سلیمیان پور
از دوستان هم در فقط ناظر بهشون یه مقاله نوشتن در اصحارت
بعدش نوشت، بعد از این نوشت یا قبل از این؟ پای باشه اون این جدید است، بعد از این نیدم، ولی قبلش کسانی نوشتن. آها بدید به من، حالا اگه یادم نیست چون دیدم نوشتن قبل از اون رو دیدم، ها بعد اونو دیدم، حالا چون بحثمون نیست وارد نمیشم. من خودم احتمالی که صائب میدارم، چون مقایسه کردیم تمام تعلیقات مرحوم مفید در تصحیح اعتقاد و سایر آثار مفید،
حالا
این کار من 20 سال قبل کردم. خب بله، نه اتفاقا آره، ما این مقایسه رو انجام دادیم، اتفاقا از این طریق ثابت کردیم اون چه در تصحیح اعتقاد است مخالف با رأی مفید نیست. اما مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که هیچ کدام از شاگردان مفید، نه شاگرد مستقیم، نه شیخ طوسی، نه مرحوم نجاشی که نزدیک به 200 اثر شیخ مفید رو فهرست کردن، نامی از تصحیح اعتقاد نمونده. این خیلی بد. حالا رأی خود ما چیه؟ رأیی که بیشتر نزدیک به قلب می‌دونیم اینه که اینا تعلیقات شیخ، دو تا احتمال داریم، یا تعلیقات شیخ مفید بوده بر این کتاب، حاشیه ایشون زده، کتاب مستقل نیست، بعدن آمدن خارج نویسی کردن شده یه رساله مستقل، یا احتمال دیگر نیست یکی از شاگردان یا هم مسلکان شیخ مفید با استفاده از آرای ایشون این نقد رو بر شیخ صدوق نمیشه. یه نوستی ما یعنی این برای بفرسید، ای بفرسید. یعنی واتساب من استفاده میکنم ببینیم ایشون چی گفتن نکته تازهی باشه بحره این باید هم اوائلش روشنه هم... آها تو از ذخیره چرا اشاره ای داره کتاب دوستان الان چون تو ذهنم نیست اینو ببینم مرحوم ارشاد که سید مرتضی دو کتاب رو همزمان نوشتن و به همین دلیل خودشون هم فرمودن که در یکی بخش اول رو تفصیل دادن در یکی بخش دوم داستانی هم داریم میکردن خواهد بارد اون کتاب از تعلیقه هر دو رو ببینن دوستان اگر تو از ذخیره نباشه تو از تعلیقه حالا اون اصلا نبیرن دوستان چون عبارت های از ذخیره اونام سخته عبارت المنقذ من التقلید این روشنتره اون رو ببینن و کتاب الفائق ملاهمی خوارزمی از معتزلیان متأخر بخواید مفصل ترش رو ببینید در تمهید الاصول ابوالحسین بصری که استاد یا بگیم شیخ این متکلمانی مانند ملاهمی خوارزمی است مؤسس معتزله متأخر در کتاب تمهید الاصول یا هر کتاب دیگری از خودما دستتونه آها آها احسن کتاب های کسی حالا بهترینه کتاب های مرحوم شیخ طوسی چون تقریرات درس سید مرتضی است هم در الاقتصاد ایشون هم در تمهید الاصول هر دو کتاب این دو کتاب ما شیخ طوسیه الاقتصاد دوستان یاد داشت کنن و تمهید الاصول هر جا که این برهان آمده این رو مراجعه کنن میخوام ببینیم این قدما در این باب چه گفتن حالا بعد میخوام با مقایسه با اون چیزی که خود مرحوم علامه در جای دیگران دارن اینجا یه مقایسه هم بکنیم یا ممکنه کتابای اشاعره هم ببینید مانعی نداره فخر رازی هم بحث رو داره میتونه به فخر رازی هم دوستان مراجعه کنن جلسه آینده اول ما میخوایم تکلیف این بحث روشن کنیم که این دعوای بین برهان وجوب امکان و برهان حدوث و قدم که اصولا دو تا خط موازی آمد اینجا اون دو تا خط موازی داره چیه؟ با هم نزدیک میشه میخوایم ببینیم در این نزدیکی این برهان جدیدی که داره اقامه میشه این بیان جدید